فرعون وجنوده ومراكبه في اليام. وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام، وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء، ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف، ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع، وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل، وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك، ولإسحاق عليه السلام بحلفك، وليعقوب عليه السلام بشهادتك، وللمؤمنين بوعدك، وللداعين بأسمائك فأجبت، وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان، وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة، بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة، وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة، وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك، وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها، وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين، وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة، وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا، وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فارانا بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
خب کم کم نزدیک می شویم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل انشاءالله بعد از اذان مغرب با ادامه برنامه های رادیو دری در خدمت شما خوبان خواهیم بود. اذان مغرب به افق کابل
الله أكبر اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد
بسم الله الرحمن الرحیم رضیت بالله ربا و بمحمد صلی الله علیه و آله نبیا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بالکعبت قبلا و بعلی الولی و اماما و بالحسن والحسین وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة. اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدیر.
التماس دعا داریم از یکایک شما خوبان شنونده و دعوت میکنیم که با ادامه برنامه های رادیو دری همراه باشید.
همگام با ولایت.
اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادن، اما دست اندازی به حق دیگران، دهم زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن، از هدف اصلی و نهایی غافل موندن را ممنوع دانستند، مذموم دانستند. این دنیا وسیله تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد. به این که توجه نشد، این دنیا می شود مذموم. این دلیل بود در دنیای اسلام در دورانی که امیرالمومنین در سر کار آمد که موجب شده بود حق صریح، یعنی کسی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام مورد خطکه و مناقشه قرار بگیرد. کسانی مقام او را، معنویت او را، سابقه او را، صلاحیت های بی‌نظیر او را برای مدیریت جامعه اسلامی ندیده بگیرن، با او معارضه کنن، مبارزه کنن. این بر اثر دنیا طلبی بود. راز انحرافی که اون روز امیرالمومنین در مقابل خود ملاحظه می‌کرد و نهج البلاغه پر است از بیان این انحراف ها، راز همه این ها عبارت بود از دنیا طلبی. شما امروز به دنیا نگاه کنید، همین رو مشاهده می کنید. وقتی عناصر دنیا طلب، فرصت طلب، متجاوز زمام کارها رو در دست گرفتن و فتح عالم، همونی می شود که ملاحظه می کنید. اولا به حقوق انسان ها ظلم می شود، ثانیا حق و سهم آحاد بشر از این سفره عظیم طبیعت الهی و موهبت الهی ندیده گرفته می شود، ثالثا همین دنیا طلبان برای این که به مقاصد خودشون برسند در جامعه فتنه ایجاد می کنن، جنگ ها، تبلیغات دروغین، سیاست بازی های ناجوان مردانه، اینا ناشی از همین دنیا طلبی هاست. در محیط فتنه، محیط فتنه به معنای محیط غبارآلود است دیگه، فتنه وقتی فتنه در یک جامعه به وجود آمد، فضای ذهنی مردم مثل یه محیط غبار آلود، مهالود که انسان نمیتوانه دو متری خودش رو هم گاهی ببیند، یک چنین وضعی به وجود میاد. در یک چنین وضعیتی است که خیلی ها اشتباه میکنن، بصیرتشون رو از دست میدهن، تعصب های بی خود، عصبیت های جاهلی در یک چنین فضایی رشد پیدا میکنند. اون وقت میبینید محور دنیا طلبانن، اما یک عده کسانی که اهل دنیا هم نیستن به خاطر فتنه در جهت هدف های اونها حرکت میکنن. وضع دنیا اینجور میشود. بنابراین از دنیا رأس و کل خطیه است. حب دنیا، دلبستن به دنیا در رأس همه خطایات، همه گناهان است. امیرالمومنین به این نکته توجه میدهد. این برنامه تربیت اخلاقی امیرالمومنین است.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شیء، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما سروران گرامی. با برنامه امروز گنج کلام در خدمتتان هستیم و می‌خواهیم برگی از دفتر سخنان برگزیده عالمان و کارشناسان خبره و معروف را برایتان بکشیم. امروز دوستان در خدمت حجت الاسلام پناهیان هستیم که در مورد عزت و مصادیق آن صحبت می‌کنند. از شما خوبان دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید و صحبت‌های ایشان را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما بعضی از مفاهیم خوب رو زیاد جدی نمیگیریم، در حالی که در 24 ساعت زندگی ما و در همه شؤون اجتماعی ما این مفاهیم نقش کلیدی ایفا میکنن. یکی از اون مفاهیمی که گاهی بهش سر میزنیم و اگر هم اون رو ارزشمند میدونیم، ارزشش یک ارزش فرعی محسوب میشه، مفهوم عزت هست. بنده به ذهنم رسید به دلائلی چند جلسه‌ای در مورد عزت صحبت بکنیم، چون هم در زندگی شخصی انسان و زندگی معنوی انسان فوق‌العاده اثر داره، بی سر و صدا و بی ادعا. هم در زندگی اجتماعی ما واقعا خیلی از مشکلات رو کاهش خواهد داد. مفهوم عزت در مقابل ذلت قرار میگیره معمولاً، ولی وقتی عزت رو مقابل ذلت قرار بدید و معرفی کنید، همه میگن خب معلومه عزت بهتر از ذلته، در این کسی تردید نداره. اینجوری عزت فایده خودش رو نشون نمیده، در حالی که عملاً عزت مقابل ذلت نیست، نظراً مقابل ذلته. عملاً عزت مقابل دو مفهوم دیگه است. در زندگی اجتماعی عزت مقابل منفعت، در زندگی فردی عزت معمولاً مقابل لذته. یه جامعه ای رو بخوان ذلیل کنن، عزتش رو بگیرن، نمیگن آقا خواهش میکنم شما بیا برو ذلیل بشو، حالا یه کمی هم ذلیل بشی اشکالی نداره، یه کمی هم از عزت خودت کوتاه بیای اشکالی نداره، میان بهش میگن به نفعت نیست، این منافع ملی رو میان تقویتش میکنن، بلدش میکنن، میزنن تو سر عزت ملی. در زندگی فردی هم نمیان به کسی بگن آقا شما خواهش میکنم بیا برو ذلیل بشو، بهش میگن یه کمی هم به لذت خودت بپرداز، بعد میگن دو کمی به لذت خودت بپرداز، بعد دیگه کار به دو کمی و سه کمی و چهار کمی میرسه، دیگه کم کم اون چیزی که خورده میشه و از وجود انسان کم میشه عزته، چون شما قطعا نمیتونید حسابی تو دنیا لذت ببرید مگر اینکه از عزتت مایه بگذارید، یعنی تا از عزتت مایه نگذاری نمیتونید لذت ببرید. و در مسائل اجتماعی هم تا از عزت خودت مایه نذاری نمیتونی به همه منافع خودت برسی. البته این دوتا عبارت من کاملا غلطه، کسی که از عزت خودش برای لذت مایه میگذاره در یک برایند کلی طی یک فرایندی در نهایت لذتش هم از دست میده، و اگر کسی برای منفعت اجتماعی یا منفعت ملی یک جامعه ای عزت خودش رو زیر پا بگذاره، بعد از مدتی در یک بررسی کلان آدم وقتی نگاه میکنه میبینه منفعت رو هم از دست داده، ولی به دروغ این تقابل ترسیم میشه در ذهن انسان که انسان موجب میشه که از منفعتش بگذره. گاهی از اوقات ممکنه، فرض محال محال نیست، که آدم لازم بشه لذت رو بر عزت یا منفعت رو بر عزت ترجیح بده، امر مطلقی نیست، ولی به هر حال اونجایی که عزت مورد مناقشه قرار میگیره، خدشه بهش وارد میشه، این دو جاست. اگر کسی انسان عزتمندی باشه و شریفی باشه، بسیاری از گناه‌ها رو که انجام نمیده که هیچی، عبادت‌های فوق‌العاده خوبو که قطعاً انجام خواهد داد که هیچی، بسیاری از صفات بد هم در روحش حلول نخواهد کرد. مثلا تکبر مال آدم ذلیله. می‌فرماید هیچ کسی تکبر نمی‌کنه مگر اینکه یه ذلتی رو تو خودش احساس می‌کنه. کسی آدمی باشه که احساس عزت بکنه دیگه تکبر نیاز نداره بکنه. این روایت اصلاً. یا مثلا حسادت، حسادت مال یه آدمی نیست که دارای عزت نفسه، معلوم میشه اینو تو خونه با عزت نفس بزرگ نکردن. یا مثلا خیلی از علاقه هایی که آدم ها به زخارف دنیا یا بعضی از امور دارن، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید خودتو به کمتر از بهشت نفروش، یا بندگی غیر خدا نکن. وقت بندگی غیر خدا چجوریه؟ میفرماید حرف هر کسی رو گوش بدی بندشی، مگر اینکه اون از طرف خدا حرف بزنه، میگه آقا من میخوام از طرف خدا حرف بزنم، ولی حرفشو گوش بدی عبدش شدی. خب آدم عزتمند حاضر نیست برده کسی بشه. بعد برای اینکه عزت خودشو حفظ بکنه میره راه درست رو هم پیدا میکنه دیگه. عزت انسان رو خیلی به عبادت میچسبونه. خیلی ها دوست دارن به نماز حسابی بچسبن و نماز بهشون حسابی بچسبه. عزت بی سر صدا میاد این کار رو برات انجام میده، میام مشکل تو حل میکنم. تو آدم عزیزی باش، حاضر نشو برای کسی ذلیل بشی جز خدا. به عزت هم جز با ذلت در خونه خدا نمیرسی. وقت سجده بهت مزه میده. سجده میدونید به کیا مزه نمیده؟ به کسانی که هر جایی حاضرن سجده کنن. نبین ظاهرن سجده نمیکنن، قلبش در حال رکوعه، قلبش در حال سجده است، صورت از خاک بر نمی‌داره. شما اینجا دو بار در هر رکعتی سجده می‌کنه، اون 10 بار سجده می‌کنه، ذکرش هم طولانیه، دلش داره رکوع و سجده می‌کنه. ولی کسی که واقعاً در مقابل خدا سجده کرد دیگه حاضر نیست در مقابل کسی دیگه سجده بکنه، یا بالعکس کسی که حاضر نشد در مقابل کسی سجده بکنه، خودشو برتر دونست از اینکه مقابل کسی رکوع بکنه، این نماز خیلی بهش میچسبه. نماز تنها انفعال دلچسب براش خواهد بود، پناهش. اصلا خانوم ها ازدواج میکنن خیلی به شوهر خودشون وابسته میشن، دوست دارن همسرشون پناهگاه اونها باشه. خب اگه یه خانومی وابسته به شوهرش نشه، این عدم تعادل روحی داره، روان پریشه. چون زن اساسا خصلت روانشناختش اینجوریه، این سیستم برقرار، همونطوری که مرد دوست داره همسر خودش رو در پناه خودش قرار بده. اگر یه مردی خیلی فرزند مادر باشه که اصطلاحاً بهش میگن بچه ننه و لوس باشه و اینا و اینا، این دوست داره برعکس خانومش حکم مادرش رو صرفاً داشته باشه و حاضر نیست خانومش رو مثل یه دختر بچه در پناه بگیره. تعادل روحی هر کجا یه جوری خودش رو نشون میده. تعادل روحی در برابر پروردگار آدم داشته باشه، دوست داره کوچولوی خدا باشه، نمازشو با الله اکبر شروع میکنه، بزرگتر من. ولی وقتی کسی کوچولوی خیلیا شد دیگه به خدا نمیگه بزرگتر من، یکی از بزرگترین بزرگان که به من زور میگویی خدایا. من البته زورگویی همه جا را همه کس را قبول میکنم، من جمله شما که دیگه واجبه قبول بکنم. این سجدش نمازش 2000 ارزش نداره. ببین من عزت رو دارم به کجاها ربط میدم؟ بنده ربط میدم، این ربط ها هست. من میخوام مفهوم عزت و مفهوم تک بعدی مربوط به برخی از بخشهای زندگی ندونیم. عزت یه مفهوم بسیار فراگیره، فقط مخصوص زندگی اجتماعی نیست، تو زندگی فردی هم هست. تو زندگی فردی فقط مال روابط اجتماعی نیست، مال روابط انسان با خدا هم هست. مربوط میشه به رابطه‌ای که انسان با گناه داره، حتی انسان رابطه‌ای که با لذت‌ها و شهوات داره. عزت باید یه کاری بکنه تا تو تنهاییات هم بعضی از رفتارها رو انجام ندی، بگی کسر شأن منه، برای خودت شأنی قائل باشی. این خیلی زیباست. عزت ابعاد گوناگونی داره. برای اینکه ما عزت رو به دست بیاریم باید یه مقدار اول باهاش آشنا بشیم، بعدش هم یه مقدار در موردش فکر کنیم، بعدش هم در مقام عمل هی یاداوری کنیم و بهش اعتنا کنیم. مزه عزت بیاد زیر زبونمون دیگه لذت‌ها زیاد مزه نخواهند داشت. و خود عزت هم البته لذت داره. برای اینکه اهمیت عزت رو بهش توجه بفرمایید، یه نکته ای رو خدمت شما عرض کنم. کربلا یعنی عزت. این که عنصر اساسی قیام امام حسین امر به معروف و نهی از منکر بوده، این حرفی درش نیست، ولی این مربوط میشه به قیام امام حسین. عاشورا قیام تموم شده بود. آقا ما قیام کردیم میخوایم علیه یزید، تموم شد. شما دیگه دستتون به یزید نمیرسه، محاصره شده. چند روز قبل از عاشورا قیام تموم شد. حضرت فرمودن من برمیگردم. نه ولم کنید، من خودم میرم میزنم یزید رو لتو پار میکنم، شما نیومدید نیومدید، میرم. فرمود خب من برمیگردم. مثلا شما چیکار دارید من میرم کجا؟ حضرت الله لازم بهجت میفرمودن که شاید امام حسین میرفت سرحدات، جایی که دشمن دستش بهش نرسه، چون عده و عده نداره به جنگه. خب این تحلیل خیلی تحلیل دقیقی هم است که آقای بهجت میفرمان نگید امام حسین پس انقلابی نبودن. مگه انقلابی یعنی کسی که خودشو علکی به کشتن بده، بی خود احساس وظیفه بکنه؟ خلایق هر چه لایق، مردم لیاقت بهتر از یزید ندارن. نه ما به لیاقت مردم کاری نداریم، ما میخوایم بریم. نه خیر علی جان اگر یار نداشتی بنشین دیگه. امام حسین از امیرالمومنین که انقلابی تر نیست، یار نداشت نشست. قصه تو کربلا عوض شد. گفتن خب حالا قیام نمی کنی، تموم شد، خب حالا تو خودت بیا تسلیم بشو. فرمود نه دیگه، حیحات من از ذلت، من ذلت نمی پذیرم. اینجور تسلیم شدن برای این آدم یعنی ذلت. بزرگترین حماسه تاریخ بشریت مربوط میشه به عزت. از اول تا آخر عالم در گروه کربلاست و عاشورا، همه گریه کردن برای کربلا، موضوعش عزت. مردم جهان رو با لذت و منفعت در فرهنگ غرب فریفتن، و ما اگه بتونیم به مردم جهان عزت رو یاد بدیم، دست از لذت و منفعت بر میدارن. و برای نشون دادن عزت به مردم کافیه به نمایش گذاشته بشه. فیلم شجاع دل رو شما ببینید، این فیلم شجاعده اون بازیگرش آخر سر داد میزنه آزادی و بعد گیوتین حالا یا به هر وسیله دیگه گردنشو میزنن. این مفهوم آزادی یکی از اون مفاهیم بسیار فریبنده است. من میدونم شما بدون اینکه بخواد زیادم روش فکر کنید میتونید حدس بزنید احتمالاً عرض من درسته، چون صهیونیست‌ها جایی نمیخوان که زیرشون آب بره. اگر صهیونیست‌ها خیلی پای مفهوم آزادی ایستادن، هر آدم نادونی میتونه اینو بفهمه که این حتما یه مشکلی داره، باهاش اونا خیلی میتونن خرید کنن. کافیه شما بتونید جای مفهوم آزادی عزت بگذاری، همون آثار رو داره، همون آثار رو داره. تو از آزادی چی میخوای؟ میخوای برده نباشی دیگه؟ بگو من به عزتم بر میخوره. کمتر توش فریب هست. اینا اگه روشنفکرها و هنرمندای ما میفهمیدن، جهان خیلی امروز جلوتر بود. تو فیلم‌های غربی وقتی می‌بینیم، تو اون فیلم گلادیاتور یه جورایی عزت غلبه پیدا می‌کنه، یه جورایی مورد توجه مردم عالم قرار می‌گیره، زیباییش خیره کننده است.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند مهربان. سلام دوستان و همراهان عزیز، با برنامه رازهای زندگی مهمان لحظات خوبتان هستیم. عزیزان، دستیابی به سلامتی جسم و روح یکی از خواسته های همیشگی بشر بوده. بخش وسیعی از تلاش های علمی بشر و کشف رازهای ناگشوده جهان طبیعت و منظور دسترسی به امکاناتی بوده که بتانه بیماری ها را ریشه‌کن و آرامش و آسایش را برای انسان به ارمغان آورد. حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
حتما شنیدید اونی که منو خلق کرد و خوکو خلق کرد فرمود گوشت خوک که این معده نره. غربیا خوردن، ما هم مسلمان ها نخوردیم، گوشت خوک حرام نخوردیم و نخوردیم تا چند سال پیش، یعنی نه مثلا 5-6 سال پیش تقریبا، گفتن که گوشت خوک کرم کدو و ترشین تولید میکنه. گفت خب ما قبل از اینکه شما پی به این ببرید، اسلام دین ما گفته بود نخورید، ما نخوردیم. دو مرتبه میگن بخورید، بگیم دیگه چرا؟ میگه در فلان درجه حرارت کرمشو میکشیم. به پیغمبر میگیم یا رسول الله بخوریم، میگن نه. میگه کرمشو کشتن، میگن میگه ما برای کرمش گفتم. ما گفتم نخور، چه کرمشو بکشید چه کرمشو نکشید. مشاور اصلی انبیا هستن، اولیا هستن، علمای ربانی هستن. با 4 تا کتاب 5 تا کتاب مشاوره کامل نیست، مگه که اون مشاور دستش دست اسلام شناس هم باشه.
دوستان، بزرگان دین با پیام های ساده و کاربردی رسیدن به این هدف را ممکن ساختند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ای علی، آغاز و پایان غذایت نمک باشد، زیرا نمک شفای 70 درد است که کمترینش جزام و پیسی است. آن حضرت حجامت را مایه سلامتی بدن و تقویت عقل معرفی می کند. امام رضا علیه السلام می فرمایند هر که می خواهد در طول زمستان زکام نگیرد، هر روز 3 لقمه انگبین یعنی عسل با موم بخورد. از امام علی علیه السلام نیز نقل شده است هرگاه مسلمان ضعیف شد گوشت را به همراه شیر بخورد، چرا که خدا در آن دو قوت نهاده است. همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند پشت و پناهتان.
ساعت 7:35 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
به نام خدا و با عرض سلام و درود با شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. قاسم موحد هستم با تقدیم آخرین بخش از خبرهای امروز رادیو دری. رئیس اداره رسانه‌ای دولت افغانستان در غرب کابل ترور شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، میرویس استانکزای سخنگوی وزارت داخله افغانستان اعلام کرد دواخان مینپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت و معاون پیشین سخنگوی ریاست جمهوری در منطقه دارالامان کابل از سوی طالبان ترور شده است. این در حالی است که در طول روزهای گذشته بار دیگر ترورهای مسلحانه در شهر کابل افزایش یافته است. گروه طالبان به دنبال حمله انتحاری و مسلحانه به خانه سرپرست وزارت دفاع و مقام‌های دولتی و چهره های سیاسی هشدار داده بود که این حمله آغاز عملیات های انتقامی بر هسته ها و مقامات دولت افغانستان است. طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز افغانستان را تصرف کرد. با گزارش ایرنا، خبرگزاری پژواک افغانستان اعلام کرد گروه طالبان با رسیدن به مرکز ولایت نیمروز به سراغ زندانیان خود رفته و دروازه زندان را شکسته و همه زندانیان را نیز آزاد کردند. از ولایت شبرغان در شمال افغانستان نیز گزارش شده است که گروه طالبان وارد شهر شبرغان شده و برخی ادارات دولتی را تصرف کرده و جنگ به شدت در این شهر ادامه دارد و تیاره‌های دولتی نیز مواضع طالبان را بمباران می‌کند. همزمان با تشدید جنگ و درگیری در ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان، گزارش‌های زد و نقیز از هجوم آوارگان این کشور به خاک ایران حکایت دارد. با گزارش ایرنا، گزارش‌ها از افغانستان حاکی است سقوط ولسوالی کنگ در نزدیکی شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز باعث شده که مردم پیش از حمله گروه طالبان به این شهر خانه‌هایشان را ترک کرده و راهی ایران شوند. بر اساس این گزارش، ویدیوهای منتشر شده در پل ابریشم بین ایران و افغانستان نشان می‌دهد که تعداد زیادی از خانواده‌ها به مرز رسیده و از مرزبانان ایران درخواست می‌کنند که به آنها اجازه دهند وارد خاک ایران شوند. سید رسول موسوی، مدیر کل غرب آسیا در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز در صفحه توییترش با انتشار تصاویری از حرکت آوارگان افغان به سمت ایران نوشت: صحنه‌های دردناکی در حال شکل گرفتن است. در پی حمله طالبان به زرنج، صدها نفر به سمت سرحد ایران در حرکتند، باید چاره اندیشید. در تصاویر این گونه به نظر می‌رسد که مرزبانان ایرانی در ورودی را بروی پناهجویان می بندد، اما گزارش خبرنگاران افغان ها کیست که ایرانی ها سرحد را بروی آوارگان گشوده و آنها را به اردوگاه در خاک ایران راهنمایی کردند. در چنین وضعیت شماری از افراد در رسانه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک نوشتند عبدالکریم براهویی استاندار نیمروز و فرمانده پلیس نیز به طرف ایران فرار کردند. اما لحظات بعد والی نیمروز با نشر ویدیویی در فیسبوک فرار خود و فرمانده پلیس را تکذیب کرد و به مردم اطمینان داد که از آنها دفاع می‌کند و هیچ خطری شهر را تهدید نمی‌کند. وزارت دفاع افغانستان هم با انتشار اطلاعیه‌ای گفته که نیروهای کماندو را به ولایت نیمروز فرستاده و به مردم اطمینان داده است که اجازه نمی‌دهند نیمروز به دست طالبان سقوط کند. ولسوالی بادپشت در ولایت لغمان افغانستان از تصرف طالبان آزاد شد. با گزارش خبرگزاری مهر، وزارت داخلی افغانستان در بیانیه اعلام کرد در دو ماه گذشته بیش از 30 منطقه از تصرف طالبان خارج شده است. طالبان تاکنون در این خصوص اظهار نظری نکرده است. خبرها را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران پی می‌گیرم. نیروهای ارمنستان با تیراندازی به مواضع ارتش جمهوری آذربایجان در منطقه سرحدی دو کشور ادامه دادند. با گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای ارتش ارمنستان بار دیگر به مواضع ارتش این کشور در مرز آتش گشودند. در این بیانیه افزوده شده که روز 5 آگوست از مواضع نزدیک قریه آرازدین در استان وودی ارمنستان، مواضع جمهوری آذربایجان در منطقه حیدرآباد در شهر صدرک نخشوان بین ساعت 23 تا 23:50 مورد حمله قرار گرفت. در این بیانیه آمده که مواضع جمهوری آذربایجان در روستای استیسو کلجر نیز از روستای یوخاریزاغالی در استان بسارچشهر ارمنستان مورد حمله قرار گرفته است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با اشاره به اینکه پاسخ مناسب داده شده و اوضاع تحت کنترل است اعلام کرد که این حملات تلفات جانی نداشته است. چند پیش نیز زاکر حسنوف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به ارتش این کشور دستور داد با توجه به تحولات اخیر در منطقه کلبجر برای هر گونه تحرکات مرزی ارمنستان آماده باشد. منابع رسانه‌ای از حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق در جنوب لبنان خبر دادند. با گزارش شبکه المیادین، امروز جمعه و دقایق پس از فیر ده‌ها راکت توسط مقاومت اسلامی لبنان به سمت شمال اراضی اشغالی، توپخانه رژیم صهیونیستی نیز ارتفاعات شبعا و الاحباریه در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد. بر اساس این گزارش، صهیونیست‌ها با گلوله 155 میلیمتری مناطق در جنوب لبنان را هدف قرار دادند که همه گلوله‌ها در فضای باز به زمین برخورد کرده است. همزمان جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به صورت گسترده بر فراز منطقه الارقوب در جنوب لبنان به پرواز درآمدند. در همین حال نشست امنیتی میان نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی و بنی گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره حمله راکتی از جنوب لبنان در حال برگزاری است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یونفل نیز در واکنش به اتفاقات امروز شرایط مرز لبنان با سرزمین اشغالی را بسیار خطرناک توصیف کرده و از همه طرفها خواستند تا دست از حملات متقابل بردارند. حزب الله لبنان صبح امروز در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی با ده ها گلوله 122 میلیمتری مناطق در شمال سرزمین اشغالی در منطقه الجلیل را در پاسخ به حمله هوایی روز گذشته رژیم صهیونیستی گلوله باران کرد. رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه پس از فیر 3 راکت از لبنان به سمت شمال فلسطین اشغالی برخی مناطق مرزی جنوب لبنان را هدف حملات توپخانوی قرار داد. منابع صهیونیستی بامداد پنجشنبه نیز از حمله هوایی جنگنده‌های صهیونیست به جنوب لبنان خبر دادند. دستگاه امنیتی دولت نجات ملی یمن از شناسایی و ضبط یک دیپوی سلاح در منزل یکی از سرکرده‌های القاعده در استان البیضاء خبر داد. با گزارش روز جمعه شبکه المسیره، دستگاه امنیتی دولت نجات ملی یمن اعلام کرد این دیپوی سلاح که حاوی 27 بمب دستساز و انواع گلوله و مهمات و غیره بوده است در منزل یکی از سرکرده های القاعده به نام سلطان الیافعی در منطقه آل برمان در شهر الظاهر استان البیضا در جنوب این کشور کشف شده است. بر اساس این گزارش بمب‌های کشف شده در راستای هدف قرار گرفتن ارتش و کمیته های مردمی یمن در این دیپو نگهداری می شده است. نیروهای امنیتی وابسته به صنعا از همکاری مردم منطقه مذکور برای شکست این نقشه و کشف این دیپوی سلاح قدردانی کرد. این در حالی است که نیروهای اردو و کمیته های مردمی یمن اخیراً با انجام عملیات النصر المبین 2 در استان البیضا موفق به آزادسازی 380 کیلومتر مربع از مناطق اشغال شده در این استان شدند. در این عملیات 160 نفر از تروریست های داعش و القاعده کشته، 200 نفر زخمی و 10 نفر دیگر هم به اسارت در آمدند. رئیس کمیسیون دفاع از حق حاکمیت دولتی شورای فدراسیون سنای روسیه، سازمان امنیت و همکاری اروپا را به همدستی با آمریکا در اجرای سیاست‌های ضد روسی متهم کرد. با گزارش اینا، آندری کریموف، رئیس کمیسیون دفاع از حاکمیت روسیه در شورای فدراتیو این کشور روز جمعه در نشست این کمیسیون گفت سازمان امنیت و همکاری اروپا با خودداری از اعزام ناظران برای نظارت بر انتخابات روسیه در بازدارندگی این کشور از سوی آمریکا شرکت می‌کند. کریموف تصریح کرد خودداری سازمان امنیت و همکاری اروپا از اعزام ناظران به روسیه برای نظارت بر انتخابات این کشور برای دامن زدن به جنجال‌ها در مورد انتخابات روسیه هدفگیری شده است تا اینکه در آینده مشروعیت انتخابات زیر سوال برده شود. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از همراهی شما در مجمع خبرهای امروز رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. به اتفاق دیگر همکارانم در واحد اطلاعات و اخبار با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، با پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. شما می توانید از سایت ما هم بازدید کنید و برنامه‌های ما را هم از این طریق بشنوید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باد. Thank you.